کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. مقام امن، می بی غش و رفیق شفیق، گرت مدام میسر شود زهی توفیق. جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است، هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق. دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود، رفیق. به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت، که در کمینگه عمرند قاطعان طریق. حلاوتی که تو را در چه زنخدان است، به کنه او نرسد صد هزار فکر دقیق. اگر چه موی میانت به چون منی نرسد، اگر چه موی میانت به چون منی نرسد، خوش است خاطرم از فکر این خیال دقیق. از آن به رنگ عقیق است اشک من همه وقت، که مهر لعل خاتم توست همچو عقیق. بیا که توبه ز لعل نگار و خنده جام، تصوریست که عقلش نمی کند تصدیق. به خنده گفت که حافظ غلام طبع تو هم، ببین که تا به چه حدم همی کند تحمیق. سلام به همه شما دوستان خوبم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به این سمت خدا. آرزو میکنم در این روزهای سرد زمستان هوای دلتون بهاری باشه و گرم به محبت اهل بیت علیهم السلام. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و در محضر حاجای رنجبر عزیز و بزرگوارمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه بینندگان خوب و نازنین عرض سلام و ادب و ارادت دارم.
سلام باشید. حالتون خوبه ان شاء الله؟ خدا رو شکر می‌کنیم. امروز هم می‌خواید تفرجی داشته باشیم و گشت و گذاری داشته باشیم در بوستان غزلیات حافظ و این غزل ناب که فکر می‌کنم عباراتش و الفاظش با حدودی گویاست که حافظ چه پند و چه نصیحتی رو میخواد به ما منتقل بکنه. ما خدمت شما هستیم و شرح این ابیات رو میشنویم. حاجای رنجبر،
ببینید، دو تا زنبور میان لبه چشمه،
بله،
هر دو از یک چشمه مینوشند، ولی یکی میره توی کندو با همین آبی که نوشیده عسل میسازه، یکی میره تو لانه خودش با همین آبی که نوشیده زهر می‌سازه. هر دوتا زنبوره، هر دوتا هم از یک چشمه نوشیدن،
بله،
ولی یکی از اون چه نوشیده نوش می‌سازه، یکی نیش. این رو مولانا میگه، خیلی لطیف میگه، میگه هر دوگون زنبور خوردند از محل، زین یکی شد نیش و زان دیگر عسل. یا دوتا آهو میان توی مرتع چرا میکنن، یکی از اون گیاهی که چرا میکنه سرگین و فضولات میسازه، یکی مشک ناب میسازه. هر دو گون آهو گیا خوردند و آب، زین یکی سرگین شد و زان مشک ناب. حکایت قرآن حقیقتاً حکایت همون چشمه آبه و حکایت همون مرتع سبزه. حکایت آدم ها حکایت همون زنبورها و آهوهاست. یک آیه است، گاهی وقتا یکی میشنوه به ایمانش افسوده میشه، یکی همون یک آیه میشنوه کافر بود کافرتر میشه
با آیه قرآن،
با همون آیه قرآن.
چه اتفاق میفته اون برد؟
عرض میکنم این متن قرآن، البته ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها. میگه خداوند حیا نمیکنه، خجالت نمیکشه، شرم نداره از این که مثال بزنه، اونم به پشه یا ریستر از پشه، بگو بال پشه.
بله.
وقتی چون این مثالی زد، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقِّ، وقتی اهل ایمان این آیه رو میشنون میگن که حق، این کلام کلام خداست، با خودش یک حقیقتی داره، باید تدبر کنیم، باید تأمل کنیم ببینیم با این مثال میخواست چی برا ما به تماشا بگذاره، چی نشون بده، چی نمایش بده، دنبال چی بود. او بی حساب و کتاب حرف نمیزنه. و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا، هیچ چیه دیگه، خدا خالق کهکشان ها مثال بزنه اونم به پشه. اینا فکر میکنن خدا چون بزرگه اگه میخواد مثالم بزنه باید به دایناسور مثلا مثال بزنه، نه به پشه. تو خالق کهکشان ها میاد مثال به پشه میزنه. همین حرفی که متاسفانه بر زبان خود ما هم گاهی جاری میشه ها، میگیم ببین خدا خالق آسمان ها خالق زمین، میاد مثلا گیر میده به دو رکعت نماز، به یه تار مو که مثلا از زیر روسری بیرون زده. فکر میکنیم چون خدا عظیم هست باید نسبت به این جنس امور غافل باشه، در حالی که این اوج عظمت حق رو به تماشا میگذاره. یه وقتی من مشهد بودم، یا آقای راننده ما رو میبرد به مجلسی، گفت که آقا بستگان مقام معظم رهبری وقتی میان مشهد، من اونها رو این بر اون بر میبرم. بعد میگفت که یک روزی عروس آقا توی ماشین من بود، تلفنی زنگ خورد، دیدم این عروس با اون کسی که پشت خطه چقدر با محبت، چقدر با صمیمیت داره صحبت میکنه. میگه آره ساعت چند رسیدم، کجا رفتم، الان کجا بودم، الان دارم کجا میرم. بعد که تلفنش خاموش کرد به من گفت میدونی کی بود؟ گفتم نه. گفت آقا بود، به من زنگ زد. بعد این راننده به من میگفت، میگه آقا خیلی برا من عجیب بود، اول چه صمیمیتی بین اینها حاکم بود، بعدم ببین یک کسی که رهبر یک انقلابه، رهبر یک نظامه، بالاترین موقعیت و جایگاه اجتماعی داره، خودش تلفن ور میداره با عروسش خوشوبش میکنه، کجا بودی، کجا رفتی، کجا پای
بشکار میکنه.
خب این عظمت رو میرسونه. حالا شما این سطح خیلی نازله، برو سطح بالای بالای بالا خداوند. وقتی که انسان بدونه خدایی که خالق کهکشان ها و آسمان هاست به دو رکعت نماز تو هم توجه داره،
حساسه
و اتفاقی عظمت او رو میرسونه. شما با این حرف اونو کوچک نکردی، عظمت اون رو به نمایش و تماشا گذاشتی. به حال اینایی که کافر هستن میگن که خدا میاد مثال میزنه، اونم به پشه مثال میزنه. بعد قرآن میگه که یهدی بهی کثیرا و یضل بهی کثیرا، بسیاری با همین قرآن گمراه میشن، بسیاری با همین قرآن هدایت میشن. بعد میگه کیا گمراه میشن و ما یدل بهی الا الفاسقین، فاسقین هستند که گمراه میشن. دیدید خرما رطب پوسته ای اطرافش هست،
بله،
پوسته نازکی،
بله،
شیشه‌ایه. این پوسته وقتی شکافته میشه، باز میشه، عرب میگه فسق الرطب عن قشره، میگه این رطب فاسق شد، یعنی پوستش باز شد، پاره شد. خرمایی که پوستش پاره میشه از همون نقطه گرد و خاک و غبار وارد میشه و از همون نقطه آسیب میبینه.
آهای پوسته حفاظت میکنه در واقع خرما.
حالا قرآن فاسق به کی میگه؟ میگه شما مثل رطب میمونید، باید یه پوسته دورتون باشه. اون پوسته چیه؟ شریعت الهیه، احکام الهیه. این حجاب یه پوسته است، یادت باشه. اگه فسقه، اگه کنار رفت، اگه حجاب کنار باشتی، از همون نقطه آسیب میبین. این نماز یه پوسته است گردا گرد تو. اگر یه کسی بخواد خلاف بکنه دنبال تو نمیاد، میگه یه اهل نماز دوری خط بکش، این تو رو حفظ میکنه. وقتی تو اینو کنار گذاشتی از همون نقطه آسیب میبینی
و اون حریم رو در واقع از دست دادی.
میگه میدونی کیا کافر میشن؟ شما فهمیده چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش یه فسقی در انسان صورت میگیره، یعنی اون مرزها کنار میره، اون پوسته ها کنار میره، اون شریعت کنار میره. وقتی کنار میره انسان آلوده و تردامن میشه، از همون نقطه آسیب پذیر میشه. پس همین قرآن میتونه یک کسانی رو هدایت بکنه، مایه هدایت باشه، میتونه دستمایه گمراهی باشه، مثل همون چشمه زلال میمونه، مثل همون مرتع سبز میمونه. هرچه هم انتصاب به قرآن داشته باشه حکایتش همینه. شوال زامین نسبت به امیرالمومنین یه عده‌ای نسبت به اون نازنین و به وسیله اون نازنین مؤمن بودن، مؤمن تر میشن، ایمانشون افزایش پیدا میکنه. یه عده‌ای به وسیله همون کافر بودن، کافر تر میشن. هر کلامی هم که برآمده از دل قرآن باشه همین حکایت رو داره، یعنی یه عده‌ای نسبت بهش مؤمن میشن، یه عده‌ای نسبت بهش کافر میشن. حافظ به ادعای خودش هر چه کردم همه از
دولت قرآن،
میگه من هر چه گفتم از قرآن گفت. لذا همین دوتا دیدگاه نسبت به حافظ هست. بعضی ها نسبت به حافظ واقعا کافر هم میگن، چرندیات چی میگه؟ بعضی ها نه، نسبت به حافظ ایمان دارن، میگن ببین هر چی میگه کلام خداست. حالا نمونه شو همین غزلی که شما قرائت فرمودید، با همین بیتی که شروع میشه، با همین مصرعی که شروع میشه، مقام امن و می بیغش و رفیق شفی، یه کسی این رو میشنوه میگه به به، دیگه از این چرند ترم میشد. ببین چی میخواد مقام امن؟ میدونی یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی یه کنجی باشه، دنجی باشه، نه گزمه‌ای، نه داروغه‌ای، نه مختصبی، نه شهنه‌ای، یا به قول امروزی ها نه پاسبانی، نه بسیجی، نه کلانتری، هیچی نباشه. دیگه چی؟ یه می بیغشی هم باشه، یه شراب خالصی هم باشه، از این عرق سگی ها نباشه مثلا. و رفیق شفیع، یه هم پیاله هم باشه، باش خوش باشی، سر بکشی و عربده بکشی.
نه، هیچ کس هم مزاحمت
نباشه.
چی از این بهتر؟
یه کسانی اصلا همینو میفهمن، بذار کافر میشه. ولی یک کسانی نه، میان بالاتر. یک کسی میگفت اسم من حسین بود، بچه بود، یه وقتی هم ایام محرم بود عزاداری میکردم، همه گفتم حسین حسین، به مادرم گفتم همه دارن منو صدا میکن. فکر میکردم فرد اسم حسین مال منه. بعد که بزرگ شدم، بزرگتر شدم، دیدم بابا توی عالم یه حسینی هست که همه حسین ها به پای او میفتن، همه دیوانه او هستن. دیدم حسین فقط اونی نبود که من میفهمیدم. حالا یه وقت انسان میاد بالا، میاد بالا، میگه بابا مقام امن فقط اینی نیست که من میفهمم، می بیغش فقط این نیست که من میفهمم، رفیق شفیق فقط این نیست که من میفهمم، یه مقام امن بالاتری هم هست. یعنی انسان به یک جایگاهی برسه که امنیت پیدا بکنه از وساوس، از خیالات، از اوهام، همون که قرآن میگه اولئک لهم الامن. بعضیا به مقام امن میرسن، میگه من از خدا یه چنین مقام موقعیتی میخوام، یه خلوتی میخوام که دیگه وساوس شیطانی سراغم نیاد، افکار شیطانی سراغم نیاد،
وارد وادی توحید بشم، وارد وادی ولایت بشم.
می بیغش، اون شراب ناب، شراب خالص، شرابی که کلک نزنه، فریبم نده، کلا سرم نگذاره. تعبیر امیرالمومنین در باب قرآن اتفاقا همینه، میگه ناصحاً لا یغش، قرآن نصیحتت میکنه، نصیحتاش هم لا یغش، بی غشه، یعنی کلکی توش نیست. حالا حافظ به جای نصیحت واژه می به کار میبره، چون واقعا نصیحتهاش مایه مستیه، مستی آور اگر انسان به کار ببنده.
این ادبیات عرفانی،
ادبیات عرفانی عرفاست، یکیش هم حافظه. می بیغش و رفیق شفیق، اینم متن قرآنه. قوم لله مثنا، میگه وقتی میخواد قیام کنید، سیر و سلوک کنید در جهت حق، سعی کنید یه رفیق برای خودتون پیدا کنید، دوتا دوتا برید، چون با یه پا چطور آدم خسته میشه؟ با دوتا پا راحت حرکت میکنه، اونم دوتا پای سالم. یه رفیق سالم پیدا بکنید تو مسیر سیر و سلوک، با هم حرکت بکنید مثنا. حالا اگر نشود فرات، یکی یکی حرکت. رضا حافظ میگه چه خوب میشد که یک رفیق شفیقی هم خدا به ما کرامت میکرد، رفیقی که هم دلش برای خودش میسوخت، هم دلش برای ما میسوخت. گرت مدام میسر شود زهی توف، اینا مدامش خوبه ها، یعنی خلوت مدامش خوبه، نمیدونم رفیق مدامش خوبه، همیشگیش خوبه، اون معرفت همیشگیش خوبه. اصلا هر چیزی در عالم چیزی شد به خاطر مدام بودنش شد،
پیوسته
بودنش شد. یعنی شما اگر یک دانه گندم میشه بوته و خوشه میده، این به خاطر اینکه مدام بود در آغوش خاک، این در آغوش خاک بودنش مدام بود، مقیم بود. اینجور نبود که الان تو این خاک فرو بره، یک ساعت دیگه توی گلدان دیگه فرو بره. این مدام بودن مهمه. این همه شما فضائل در رابطه با اذکار و نمازها مثلا شنیدی، این به شرط مداومته، یعنی اگر مداومت باشه اون اتفاق
اثر
میذاره، مثل داروه دیگه. ببین شما یه بار دارو میخوری میگی من که خوب نشدم، همون سرفه‌ای که میکردم دارم سرفه میکنم، بدترم شده، بهترم نشده. نه، میگه مصرف کن، مصرف کن، اونقدر باید مصرف کن،
میخوری خوب میشه، قطع میکنی، دوباره برمیگردی
اتفاق میفته. پس اون چه مهمه مدام بودنش. گرت مدام میسر شد زهی توفیق، زهی خوشا به این توفیق، به این کامیابی،
و قدرش رو بدون،
و قدرش رو بدون. جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است، هزار بار من این نکته کردم.
تحقیق
چقدر لطیفه. این همون تعبیر امیرالمومنین دیگه، می فرمود که از دنیا ولن زائل، دنیا سایه است، نگاه به سایه بکن، الان اینجاست، یه سادیه اونجاست، الان کوچیکه، یه سادیه بزرگه، و دو ساعت بعد یه اصلا اثری ازش نیست. میگه دنیا سایه است و زائل میشه، ناپایداره، نمیمانه. حافظ همین داره میگه، میگه که جهان و کار جهان، هم دنیا هم کارهایی که تو دنیا صورت میگیره، اینا هیچ در هیچ، هیچی واقعا نیست، سایه است. سایه چیه؟ هیچ.
هیچ.
اینم هیچه، هیچ در هیچ است. قبلا خوب تئاتر بازی میکردن، الان هم بازی میکردن. قبلا مثلا طرف میرفت یه اتاقی داره پشت سن، بهش میگن رخکن.
بله.
میره تو رخکن، مثلا یک تاج شاهنشاهی روی سرش میذاشتن، یه جامعه زربفت تنش میکردن، یک عصای شهریاری هم میدن دستشون، گفتن بسم الله برو رو سن شما پادشاهی،
برو تخت بشین.
این هم میومد یک سال رو تخت نشست و پادشاهی میکرد. یک ساعتش که تمام شد دوباره اومد تو تخت کن تاجش از سرش برمیداشته، ضربه افتش از تنش میگرفتن، عصاش هم ازش میگرفتن، دو ریال هم بهش میدادن به سلامت بردان زودتر بیا. چند شایش میداد مثلا سوار درشکه میشد میرفت خونهشون. همین پادشاهی که یک ساعت رفت پادشاه، این عالم در نگاه امیرالمومنین مثل رخکن میمونه. یه روزی یه جامعه تنت میکنن، اسم میذارن شاه، اسم میذارن رئیس، اسم میذارن معاون. چهار روز دیگه باید بیره تو همین رخکن در میاریم. یعنی هیچ در هیچ هست، یعنی هیچی کف دست نمیمونه. جهان و کار جهان جمله هیچ داری، همش اینجوری که بعضیش بگیم اینجوری یا بعضیش اینجوری نباشه، دستبندی نداره، تقسیم بندی نداره. هزار بار من این نکته کردم،
تحقیق
دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود. رفیق امام محمد غزالی خیلی کتاب نوشته، یکیش هم کیمیای سعادته.
بله،
کیمیای سعادت دو جلده، مجموعه مواعظ و نصایحه. حافظ یه کنایه‌ای به اون میزنه، میگه این فکر کرده که چهار تا نصیحت کار کیمیا رو میکنه و انسان رو سعادتمند. کسی با این نصیحتی که تو آوردی سعادتمند نخواهد شد. دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود. رفیق اونی که کیمیاست و مصر و طلا میکنه رفیقه. هر کسی به هر کجا رسید، اگر جای خوبی رسید رفیق خوبی داشت.
رفیق خوب یا اون رفیق شفیق که ابتدایی بگید،
همینه. کسی که باید همراه باشه، هم دل باشه، تو رو به راه سعادت رهنمون باشه،
همون که طی این مرحله بی همراهی
خرد نکن، دست و پاگیرت نباشه. توجه میکنی؟ پا به پات بیاد،
بلد راه باشه،
بلد راه باشه، بخواد این مسیری که تو طی میکنی اون هم طی کنه. توجه میکنی؟
بله.
رفیق راه باشه، همدل و
همراه باشه.
میگه اون کیمیاست، اونه که تو رو سعادتمند میکنه. یه تعبیری داره باز مولوی، ای خنک زشتی که خوبش شد حریف، وای گل رویی که جفتش شد خریف. میگه خوش به حال اون آدمی که زشته، اخلاق زشتی داره، رفتار زشتی داره، ولی با یه آدم خوبی همراه و هم نشین میشه، اونم خوب میشه، خوش به حالش. و وای به حال اون گلی که همراه باد پاییزی بشه، خشک میشه، هر چه داره از دست خواهد. میگه رفیق دو جوه، یا باد بهاری زندت میکنه یا باد پاییزی خشکت میکنه.
که این حسرت روز قیامت ها داره.
یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش با فلانی رفیق نشده بود. هیزم تیره حریف نار شد، تیرگی رفت و همه انوار شد. میگه یه چوب نگاه کن، یه هیزم خشک نگاه کن، سرده، گرما و حرارت و انرژی هم نداره. همین وقتی کنار آتیش میذاری سر تا پا نور میشه، سر تا پا گرما میشه، حرارت میشه، انرژی پیدا میکنه. در نمکلان چون خر مرده فتاد، آن خری و مرده یک سو نهاد. میگه نگاه بکن، یه اولاق میفته تو نمکزار، بعد از یه مدتی نمک میشه، یعنی میشه خوردهش. چرا؟ چون همراه شده، همنشین شده، رفیق شده با نمکزار. میگه بعضی ها مثل نمکزار میمونن، تو رو تبدیل میکنن، تو رو قیمتی میکنن، تو رو روسفید میکنن. رفیق خیلی مهمه. در حافظ میگه دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود. رفیق یه تعبیری هم امیرالمومنین علیه السلام داره که صحبت الاخیار یکسب الخیر. آدم وقتی با خوبا بنشینه خوب میشه. کری اذا مرت به طیب حملت طیبا، مثل نسیم وقتی از کنار یه گل معطر میگذره اونم معطر
خوشبو میشه،
خوشبو
اینقدر اثر میگذره.
و میفرمود خیر الاختیار صحبت الاخیار، بهترین انتخاب در نگاه من امیرم اون تو عالم وجود یک چیزه، اون همینه که یه رفیق خوب پیدا. یعنی تمامه. به معمنی برو و فرصت شمار غنیمت عمر که در کمینگه عمرم قاطعانه‌تری. در قرآن داریم در وصف خانه خدا که من دخل او کان آمنا، اگه کسی وارد این خانه بشه در امان. ولی شما امروز میبینی که واقعا اینطوری نیست، در گذشته هم اینطور نبود، همین سال گذشته چه اتفاقات ناگواری در اونجا افتاد. امام صادق ظاهرا ابو حنیفه پرسید، فرمود این من دخل او کان آمنا مربوط به چیه؟ گفت مربوط به خانه خدا. گفت خب هزاران حادثه در اونجا اتفاق افتاده، پس این چه امنیتیه که قرآن از او یاد میکنه؟ گفت نمیدونم. گفت منظور از خانه خدا ما هستیم. ما هستیم که خدا در ما خانه کرده و هر کس بیاد سراغ ما به امن میرسه.
مقام
امن اینجاست. مأمن اینجاست. حالا حافظ میگه به مأمنی رو برو سراغ اینها، برو دست به دامان اینها باش. به مأمنی رو و فرصت شمر غنیمت را. این وقتی که خدا بهت داده، این عمری که خدا بهت داده، مغتنم بدان که در کمینگه عمرن قاطعان طریق. هزار بیماری، هزار مصیبت، هزار وسوسه سر راهت نشسته، هر یک از اینها کافیه که مسیر تو رو کج بکنه و تو رو به اونها نرسونه. از این فرصتی که الان داری نهایت استفاده رو داشته باش. بیا که توبه ز لعل نگاه رو خنده جام، حکایتی است که عقلش نمی کند تصدیق. یه عالمه نعل اینجا ریخته باشن ها؟
بله.
شما اصلا بهش نگاه میکن عبد رو میگردنی میری، فیده اگه یه دونه لعل اینجا افتاده باشن سری میه سراغش، برابرش خم میشی، رو بر میداری، بلند میکنی از زمین، گرد خاکش رو جدا میکن. حافظ میگه، میگه اون نگار من، اون محبوب من لعله، مگه میشه ازش توبه کرد؟ مگه میشه ازش روی برگردان؟ امکان نداره. بیا که توبه یعنی روی گرداندن ز لعل نگار، اون نگاری که مثل لعل قیمتی میمانه، و خنده جام. توبه از خنده جام. عرض کردم معرفت در نگاه اینها تشبیه میشه به می، و هر چیزی که به انسان معرفت بده تشبیه میشه به جام. پس قرآن که درش معرفت هست میشه جام می. حالا این جام می مثل اون باده ها، جام باده یه خنده ای داره. خندش کی هست؟ وقتی که سر خم میکنن میرزن تو پیاله، اون قلقلی که میکنه اینا تشبیه به خنده می، خنده جام میکنه. حافظ میگه ببین این قرآن وقتی که شنیده میشه، وقتی که استماع میشه، این همو خنده جامه. مگه انسان میتونه از این خنده جام توبه کنه؟ مگه میتونه از این خنده جام روی بگردانه؟ بیا که توبه ز لعل نگار و خنده جام، حکایتیست، یه ماجراییست که عقلش نمی کند تصدیق. هیچ عقل عاقل اینو تأیید
نمیکنه.
میگه اصلا امکان نداره چون این توبه اتفاق بیفته. اگر چه موی میانت به چون منی نرسد، خوش از خاطرم از فکر این خیال دقیق. خب زیبایی عناصری داره، هم در اندام هم در چهره. یکی از عناصر زیبایی در اندام همون باریک اندام بودنه که شعرها گاهی وقتا مبالغه میکنن، تعبیر به موی میکنن، یعنی خیلی به شدت باریک. و عرض کردیم وقتی این جنس اوصاف در باره خداوند به کار میره، منظور اون چه که مایه جمال اوست،
صفات
جمال و زیبایی اوست. میگه اگر چه موی میاند به چون منی نرسد، اگر چه من نمیتونم اون جمال تو رو اونگونه که باید درک و دریافت کنم، خوش از خاطرم فکر این خیال دقیق. همین که فکرم میکنم به همین فکر بسنده میکنم، همین فکر
همین برام کافیه،
همین روزی من باشه کافیه. حلاوتی که تو را در چه زنختان است به کنه آن نرسد، صد هزار فکر عمیق. یکی از عناصر زیبایی در چهره قبل نمرس کردم اون چاه زنختان است. زنختان یعنی چانه، اون فرو رفتگی زیر چانه در قدیم مایه زیبایی و جمال میدیدن و تشبیه هم میکنن به چاه. میگن هر کسی چون این صحنه ای رو ببینه مثل کسی که به چاه افتاده باشه، اسیر میشه، دل داده میشه، دل باخته میشه. ولی وقتی درباره خداوند به کار میره، همون صفات جمال حلاوتی که تو را در چه زنخدان است، یعنی در اون صفات زیبای تو است، به کنها نرسد صد هزار فکر عمیقی. همون تعبیری است که در دعاهای ما آمده، الهی عجزت العقول ان ادراک جمالک، عقلها از ادراک و دریافت جمال تو عاجز و ناتوانن. اگر به رنگ عقیقی شدش که من، چه عجب که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق. چقدر لطیف میگه، میخواد بگه من خون میبارم برا تو. و چرا خون میبارم برا تو؟ ببین با چه تعبیر یاد میکنه، اگر به رنگ عقیقی شدش که من، چه عجب. عقیق میدونی سرخ دیگه،
سرخ بله.
میگه اگر عشق من سرخ شد
و این رنگی شد،
و این رنگی شد، رنگ عقیق پیدا کرد، یعنی اگر من خون میگریم، میدونی چرا؟ بله. که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق، چون چشمم به اون لب گلگون تو افتاده، اون تصویر لب گلگون تو افتاده توی عشق زلال من. او سرخ، اینم سرخ. حالا خدا که لب نداره، اینم از اقتباسات حافظ از قرآن دیگه. خب خدا دست نداره، ولی قرآن میگه ید الله، استعاره ای از قدرت الهی دیگه. لب الهی هم استعاره ایست از کلام الهی، از زیبایی الهی، از جمال الهی. اگر به رنگ عقیقی شدش که من، چه عجب که مهر خاتم لعل تو. دو تا تشبیه لطیف به کار میبره، یکی لب او رو به لعل تشبیه میکنه، لعل سرخه دیگه،
بله.
بعد این لب لعل وار یا گلگون رو تشبیه میکنه به مهر خاتم. اون وقتا بعضیا به جای امضا اسمشون روی نگین انگشتشون میزدن، بعد پای هر نامه چیزی رو مهر میکرد، میگفتن مهر خاتم. میگه ضمناً این لب لعل تو مهر خاتم هم هست. تو وقتی حرف میزنی دیگه فصل الخطابه، دیگه کار تمامه. به خنده گفت که حافظ غلام طبع تو هم، ببین کتاب چه حدم همی کند تهمه. یه کسی این گفتگوی عاشقانه من رو با معشوق، با محبوب، با خداوند شنید. میدونی چی گفت؟ گفت حافظ چه طبعی دارید، من غلام این طبعم، من بنده این طبع زلال تو هستم. میگه ببین کتاب چه حدم همی کند تهمه. یا طبع نمیفهمه یا اون محبوب رو نمیشناسه. اینا چی بود که من گفتم؟ خاک بر فرق منو، تمثیل من، این داره منو احمق حساب میکنه. اگر نه اینا چی بود من گفتم؟ اینا ارزش گفتن نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم حاجی رنجبر. این قدر رو هم شرحش رو شنیدیم و نکات خوبی رو هم الحمدلله شنیدیم. خیلی ممنون و متشکرم از توجه و همراهیتون. مقام ام، مقام ولایت اهل بیت علیه السلام و وادی ایمن در واقع، و اون رفیق شفیع که باز هم خود اهل بیت بهترین رفقای ما هستند طبق روایت نورانی امام رضا علیه السلام. انشاءالله همه ما در این وادی قرار بگیریم و انشاءالله به اون مقام برسیم با تلاوت این آیات نورانی. صفحه 104 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 163 تا 170 سوره مبارکه نساء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. ممنون از همراهی و همدلی فرد فرد شما دوستان عزیز و نازنینمون. حاج آقای رنجبر اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشالله وارد فرازهای نورانی زیارت جامعه کبیره بشیم.
شما یک بادامی رو که سر درخت میبینی، اون چه میبینی پوسته،
بله،
و اون چه نمیبینی مغز. در حالی که هر چه هست همون مغز است، اونی که ارزش داره، اون که قیمت داره، اون مغز است. اصلا این درخت کاشته شده به خاطر همون مغز، نه به خاطر این پوست. قرآن میگه، میگه این عالم یه پوست است، یه مغزی داره. اون چی میبینی پوست است و اون چی نمیبینی مغزه، که تعبیر به غیب میکنه. دقیقا مثل گرد و خاکی که توی هوا منتشره، این طرف و اون طرف میره، بالا پایین میشه، گاهی یک عمود میشه، گرد باد میشه. به ظاهر گرد و خاک ها بالا پایین میشن، این طرف و اون طرف میرن. اون چی میبینی گرد و خاکه، ولی گرد و خاک کاری نیست. اون چه از باده، همون که دیده نمیشه، اونه که اینا رو از زمین بلند کرده،
اینا این ظاهرشه در واقع،
احسن گردان کرده، چرخان کرده. مهمونه قرآن میگه هرچی توی عالم میبینید ظاهر الحیاتتون، یه ظاهریه ولی یه باطنی داره. باور کنید که باطنی داره. اگه این باور رو داشته باشید، خودتون رو با باطن عالم تنظیم میکنید. از آیاتی که امروز تلاوت شد اشاره به همین حقیقت داشت. یا ایها الناس، مردم، قد جاءکم الرسول بالحق. یه پیامبری آمده، به حق آمده، من ربکم، از جانب پروردگار شما آمده. فآمنوا، بیاد ایمان بیارید، خیر لکم، بر خودتون بهتره. چون اگر ایمان بیارید به او، به حرفهای او که از جمله حرفهای او دعوت به غیب عالم هست، برای خودتون بهتره. چرا؟ چون خودتون رو با غیب عالم تنظیم میکنید، با حقیقت و باطن عالم تنظیم میکنید، نه با ظواهر عالم.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشالله خداوند به همه ما این توفیق رو بده که در پس این ظواهر انشالله اون حقیقت و واقعیت رو هم ببینیم. وارد فرازهای نورانی زیارت جامعه کبیره میشیم در شأن اهل بیت علیهم السلام و ببینیم امروز به کدام فراز خواهیم رسید. آقای رنجوان،
یه تعبیری داره شهریار که کار گلزار شود چون تو به گلزار آیی. این خطاب امام زمان علیه السلام داره، میگه وقتی که تو پا به عرصه عالم بگذاری تمام این گلها دیگه از بازار میفتن، از رونق میفتن، یه کسی مشتری و هواخواه اینا نیست، رنگ خودشون رو در برابر تو میبازن. حالا گل هر چه داره از چی داره؟ از نور داره دیگه، از آفتاب داره. اگر تراوتی داره، اگر لطافتی داره، اگر نفاستی داره، به خاطر نوره. اهل بیت هم دقیقا گلهای باغ عالمند. اینا هر چه دارن به خاطر اینکه نور الهی بر اونها تابیدن گرفته. این فراز زیاد جامعه اشاره به همین حقیقت داره. ون تجبکم نجب یعنی نفاست، نفیس بودن. نجیب یعنی نفیس. میگه شما نجیب شدید، نفیس شدید، قیمتی شدید، گل شدید. به خاطر چی؟ به نوره، به خاطر نور او، یعنی نور او بر شما تابیدن گرفت. همطور که نور خورشید بر گل میتابه و گل میشه، عطر و بوی پیدا میکنه، رنگ و روی پیدا میکنه، شما هم هر چه دارید به خاطر تابش نور اوست. در بعضی نسخه هم داره و تجبکم لنوره، یعنی خداوند شما رو انتخاب کرد به خاطر اون نفاست و نفیس بودن و نجیب بودن. حالا انتخاب کرد به خاطر چی انتخاب کرد؟ لنوره، برای نور خودش انتخاب کرد که نور خودش رو در جان شما قرار بده. دقیقا مثل این که شما یه کبریت میزنی، حالا این نور رو کجا میخوای قرار بدی؟ میای تو فانوس قرار میدی، اون میشه چراغدان این نور.
بله.
یعنی شما چراغدان نور خدا هستید، یعنی هر چی که میگید نور خداست، هر کاری که میکنید نور خداست. و انتجبکم لنوره و ایدکم به روحه. ببینید شما اگر یه قطعه سنگ بگذارید کنار یه گل، چهار روز بعد بیاد نگاه کنید میبینید اون قطعه سنگ سر جاش، ولی اون گل یه هوا آمده بالا. چرا؟ چون گل یک نیرویی داره که اون نیرو در سنگ نیست، اون نیروی نباتیه، اون قوه نباتیه. قرآن به نیرو و قوه میگه روح. این روح نباتی داره که اون قطعه سنگ
نداره.
نداره. حالا اگر همین گل رو بگذاری کنار یک حیوان، چند دقیقه بعد بیای میبینی حیوانی که اینجا بود الان 10 قدم اون برتره، ولی گل سر جاش. چرا؟ چون اون حیوان یه نیرویی داره که این گل نداره، اون نیروی ارادیه که این نداره.
بله.
حالا همین حیوان رو بذار کنار یک انسان، یک اهل قلم، 2 ساعت دیگه بیای نگاه بکنه میگه یه عالم کاغذ برابر او سیاه شده، نوشته شده، درک اون حیوانم سر جای خودشه. این انسان یه نیروی داره که اون حیوان نداره. اون نیرو چیه؟ نیروی اندیشه است، نیروی فکره، نیروی خیاله. حالا همین انسان رو بذارش کنار یک ولی خدا، مثل مرحوم نخودکی، مثل او به یه انجیر میدمه، فوت میکنه، میده به بیمار صعب العلاج، خوب میشه. چرا این میتونه اون نمیتونه؟ چون این یک روح معنوی داره که اون
نداره.
حالا همین مرحوم نخودکی بگذارش کنار یکی از انبیا، مثلا کنار عیسی مسیح، میبینی عیسی مسیح یه مش خاک رو از زمین برمیداره، به شکل کبوتر در میاره، بعد درش میدمه، اینم مثل یک کبوتر پر میزنه پرواز میکنه.
حیام.
چرا؟ این یه نیروی داره که اون نداره. حالا عیسی مسیح رو بذار کنار، پیامبر رسول خدا صلی الله علیه و آله، میبینه او با یک اشاره انشق القمر ماه رو دو نیم میکنه، که امروز هم اتفاقا از جهت علمی میدونید ثابت شده که میگن ماه دو نیمه. چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ اینا میگن ما نمیدونیم، ولی میدونیم که ماه از وسط دو نیمه. خب این یک نیروی داره که اون انبیا ندارن، اینا میگیم روح اعظم. این دیگه عظیم ترین نیرو،
این در واقع مراتب روح،
مراتب روح، مراتب نیرو. حالا اینم با سطح روح اعظمه، باز عمقش، لایه های دیگرش چیزهای دیگه است. حالا در زیارت جامعه شما میگید ایدکم به روحه، خداوند شما هم با همون روح تأیید کرده، یعنی همون روح اعظم در وجود شماست، در نهاد شماست. شما کسانی هستید که میتونید ماه رو حتی دونیم بکنید. شما مظهر قدرت الهی هستید، مظهر قدرت الهی. فکر کنم وقتم
بله وقتم تموم شد. خیلی ممنون، متشکرم. از خدا میخوام که به همه ما کمک کنه که روز به روز گام برداریم به سمت شناخت معارف و اهل بیت علیهم السلام، که انشاءالله از برکاتش هممون بهره مند بشیم. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. روز خوبی بود در کنار شما و خدمت جای رنج، و فردا انشاءالله با حضور آجای فرهزاد عزیزم و خدمتتون خواهیم رسید. جا دعا بکنند و همه آمین بگیم انشاءالله.
انشاءالله یه روزی بیاد که این بازار گلها بشکنه با قدوم گل نرگس.
انشاءالله تعالی. خیلی خوب، چی از این بهتر. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. یک نور واحدی که در 14 افق تکرار میشوید که حیران مان کنید. السلام علیکم یا ائمه الهدى. ممنونم از برنج رای از شما.
السلام علی ائمه الهدى و مصابیح الدجا و علام الصبا و ذب النها و غل الهجا و کهف الورا فورثة الأنبياء والمثل الأعلى والدعوة الحسنى فهجج الله على أهل الدنيا والآخرة والأولى ورحمة الله وبركاته. السلام على محال معرفة اللهم ومساكن بركة اللهم ومعادن حكمة الله وحفظة سر الله وحملة كتاب الله وأوصياء نبي الله وذرية رسول الله صلى الله عليه وآله ورحمة الله وبركاته.